شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام. از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که آن نازآفرین صیاد خوش دارد به فریادم. خرد بیهوده می سوزد دماغ فکر تعمیرم، خرد بیهوده می سوزد دماغ فکر تعمیرم، غم‌آباد جنونم خانه ویرانیست بنیادم. به توفان رفته شوقم ز آرامم چه می پرسی، که من گر خاک هم گردم همان در دامن بادم. دماغ نکهت گل از وداع غنچه می بالد، محبت همچو آه از رفتن دل کرد ایجادم. ز بس گرم است در یادت هوای عالم الفت، عرق آلوده می آید ز دل اشک شررزادم. خبر از خود ندارم لیک در دشت تمنایت دل گنگشته‌ای دارم که از من می دهد یادم. غبار ناتوانم بست نقش دست امیدی، که نتواند ز دامانت کشیدن کلک بهزادم. امید تلخکامان وفا شیرینی دارد، لب حسرت به جوی شیر تر کرده است فرهادم. ز پرواز دیگر چون بلبل تصویر محرومم، پری در رنگ می افشانم و حیران صیادم. قفس از شش جهت باز است اما ساز وحشت کو؟ من و آن بی پر و بالی که نتوان کرد آزادم. به هر جا بود رنگی فال آهنگ سفر می زد، حنا را من در این گلشن به پای او قسم دادم. شکوه فطرتم فرش است هر جا می روی بیدل، شکوه فطرتم فرش است هر جا می روی بیدل، ز هستی تا عدم یک سایه افکنده است شمشادم.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. در مورد این غزل با چند نکته عرض بکنم خدمت دوستان. یکی که بیدل گاهی چند غزل داره با یک وزن قافیه، و این در شعر بیدل بسیار اتفاق میفته. چند مورد ما از این غزل ها را هم دیدیم که دو غزل با یک طرح هست، انگار که شاعر با خودش مسابقه داده و یا طبع آزمایی کرده با خودش، و بعد در یک طرح دو تا غزل مثلا نوشته. و از جمله همین غزل هست و غزل دیگر، که اینها رو میتونیم دو تا غزل قرینه هم دیگر بدانیم و هر دو از غزلهای بسیار خوب بیدل هست. او یکی غزل این هست که قیامت میکند حسرت مپرس از طبع ناشاد، قیامت میکند حسرت مپرس از طبع ناشادم، که من صد دشت مجنون دارم و صد کوه فرهادم، که از غزلهای بسیار زیبای بیدل هست، یکی از بهترین غزلهای بیدل هست. من اتفاقا قصد داشتم اول امشب او غزل رو بخونم، ولی بعد به نظرم آمد که هر کدوم از این غزلها چون بیتهای بسیار قشنگی داره هر دو غزل رو بخونم، امشب این غزل و شب بعدی اون یکی غزل رو. و از غزلهای واقعا جاندار بیدل هست هر دو غزل، که البته او یکی از این هم بهتره. انشالله اون رو باز در جلسه دیگری خواهیم خوند و او شاید حدود یک ساعتی ما رو درگیر بکنه، چون غزل بسیار جانانه و حسابی هست. این هم از غزلهای بسیار خوب بیدل هست. و نکته دیگر این که استاد محمد حسین سراهنگ، که دوستان شاید آثارش رو شنیده باشن و بسیاری از غزلهای بیدل رو ایشان خوانده با آواز و آوازخوان معروف افغانستان بود و بیدل خان بسیار بزرگ، ایشان هم این غزل را خوانده بود، یعنی از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که آن نازآفرین صیاد خوش دارد به فریادم. و آهنگی که استاد سراهنگ برای این شعر خوانده میتونم بگیم یکی از بهترین آهنگای استاد هست، یعنی از هر جهت وقتی نگاه میکنیم، از لحاظ ملودی، از لحاظ اجرا، از لحاظ بیت هایی که به صورت شاهد میخونه، غزلی هست، آهنگی هست واقعا معرکه. و بنده انشالله اون آهنگ را هم خدمت دوستان در کانال تلگرامی خانه آینه منتشر میکنم همراه با متن این غزل، که بسیار جالب است. و جالبه که در اون آهنگ استاد سراهنگ از هر دو غزل گلچین کرده، یعنی چند بیتی از این غزل خونده، چند بیتی هم از اون غزل کرده، هم وزن قافیه هستن و میتونن با هم یک غزل حساب بشن به نوعی. خب، از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم. استاد سراهنگ اتفاقا وقتی این غزل رو میخواست شروع بکنه، چون میدونیم که یکی از خصوصیات سبک کارش هم این بود که بیتی متناسب با او حال و هوا پیدا میکرد و همراه او میخواند، اول اتفاقا آهنگ با این بیت از بیدل شروع میکنه که میگه که بیدل بنال ورنه در این دامگاه یأس، بیدل بنال ورنه در این دامگاه یأس، خاموشیت خاطر صیاد میبرد. بسیار قشنگ است این بیت بیدل، که بعد باز میایه و این آهنگ را شروع میکنه. مطلعش با همون بیت بیدل است و به نوعی از نالیدن میگه، نالیدنی که باعث میشه که آدم به یاد اون صیاد باشه یا صیاد با یاد آدم باشه. بیدل بنال ورنه در این دامگاه یأس، خاموشیت ز خاطر صیاد میبرد. خاموش بمانی از یاد صیاد رفتی. با این ناله کردن همیشه خودت را به یاد اون صیاد بنداز، که اون یک بار از تو غفلت نکنه و تو در دام بمانی و او رفته باشه. حالا در این بیت هم، در بیت مطلع غزل هم تقریبا همین را میگه. میگه دو روزی من از اینجا آزاد نسازین، بگذارین که همین نازآفرین صیاد مرا به فریاد خوش داره. حالا این نکته جالبی در اینجا هست، بیت رو یک بار دیگه بخونم خدمت دوستان. از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که آن نازآفرین صیاد خوش دارد به فریادم. این دو رقم خوانده میشه، یا حتی سه رقم، که آن نازآفرین صیاد خوش دارد به فریادم، یا خوش دارد به فریادم، یعنی اون نازنین صیاد خوش مرا به فریاد واداشته، یا خوش دارد که من فریاد بکشم. دو قرائت مختلف میتونه داشته باشه. ما به نظرم میرسه این معنی رو میتونه داشته باشه که آن نازآفرین صیاد خوش دارد به فریادم، یعنی مرا به فریاد خودم خوشحال داشته، یعنی به نوعی ما را در قفس کرده که ما از فریاد کردن در اونجا خوشحال و راضی باشم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه صدای ما به گوش او برسه. خاموشیت ز خاطر صیاد میبرد. یک بیت دیگه هم داشت در یکی از غزلهای چند شب پیش خواندیم، که میگفت که من مثل پرنده هستم که در قفس افتادم و صیادم نیست که صدای ما رو بشنوه. او هم با همین قافیه الف و دال بود، منتها الان یادم نمیاد. به گمان اون غزلی بود که میگفت که ز صیادم مپرس، که با ردیف مپرس بود، یا یکی دیگه از این غزلهایی بود که با قافیه صیاد بود. از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که آن نازآفرین صیاد. نازآفرین چقدر ترکیب قشنگی هم هست اینجا، که آن نازآفرین صیاد خوش دارد به فریادم. خرد بیهوده می سوزد دماغ فکر تعمیرم. دماغ سوختن، دماغ یعنی فکر، یعنی هوش، مغز به این معنی است و این فرق میکنه با دماغ. یکی ما دماغ داره به معنی بینی که معنی امروزینی هست که از این کلمه مراد میشه و در قدیم کمتر به این معنی به کار میرفته، و دیگر دماغ به معنی فکر و خیال و هوش و اینا. این که بگیم مثلا فلانی سر دماغ نیست، در واقع همین است، یعنی فکر و خیال آزاد و آسوده ای نداره. یا فلان میگیم که دماغ این کارو ندارم، یعنی اینکه آمادگی ذهنی برای این کار ندارم. و دماغ سوختن در شعر ما آمده، در ادبیات ما آمده، و معنی به نوعی میتونیم بگیم که مثل این چیزی که ما میگیم فسفر سوزوندن، یعنی فکر کردن به یک چیزی، میگن فسفر نسوزون، انقدر فکر نکن. اینجور این معنایی از دماغ سوختن، و این فرق میکنه باز با اون دماغ سوخته که ما به کار میبریم به معنی کسی که به یک چیزی نرسیده و حسرتش رو داره. اینجا سوختن دماغ در واقع تلاش فکری و تلاش ذهنی است. یک جای دیگه هم داره، سعدی هست، میگه که شبی زیت فکرت می افروختم، یا شب زیت فکرت همی سوختم، چراغ بصیرت می افروختم، یا چنین چیزی در بوستان خودش، که اونجا هم زیت به معنی روغن هست دیگه، میگه روغن فکرت رو می سوزندم و در واقع روشن می گذاشتم ذهن خودم رو. حالا میگه خرد خیلی هم فکر نکنه که من میتونه به حالت تعمیر در بیاره، یعنی از حالت ویرانی در بیاره و آرامش بده، تعمیر و سلامتی و درستی و اینا بده. میگه ما اصلا اهل این سر و سامان یافتن نیستم، آنچنان جنونی دارم که خانه ویرانی آبادی مه، بنیاد ما بر خانه ویرانی گذاشته شده. به نوعی جنون خودش و خانه ویران کردن و خانه ویران بودن رو شاعر در اینجا ترسیم میکنه. و بعد جالبه که در این حال ویران و آبادی را هم با هم جمع میکنه در یک مصرع. خرد بیهوده میسوزد دماغ فکر تعمیرم، غم آباد جنونم خانه ویرانیست بنیادم، بنیادم بر ویرانی گذاشته شده. به نوعی یک متناقض نمایی خشنگ هم داره، در این حال که بین آباد و ویرانی تضاد هم در اینجا میبینیم. و بیت بعد هم تقریبا همین حالت رو داره. این جنون در شعر بیدل بسیار آمده و غالبا هم پسندیده تلقی میشه. جنونی کو که از قید خرد بیرون کشم پا را، کنم زنجیر پای خیشتن دامان صحرا را زنجیر پای خودم بسازم. چون میدونیم به پای دیوانه ها معمولا زنجیر میبستن، این دیوانه رو در زنجیر میکردن، ارتباطی بین دیوانه و زنجیر در اینجا هست، یا مجنون و زنجیر. به توفان رفته شوقم، بله ببخشید، خرد بیهوده میسوزد دماغ فکر تعمیرم، غم آباد جنونم خانه ویرانیست بنیادم، به توفان رفته شوقم ز آرامم چه میپرسی. آرامش ندارم، سراسر در حال شوق و پریشانی و استراب ناشی از این شوق هستم. شوقی که آرامش نمیده با آدم و همیشه ما رو مضطرب و در حرکت میداره. مثل چی؟ مثل غباری که همش در دامن باد باشه و هیچگاه آرامش نداشته باشه و یک جا ننشینه او غبار. همیشه به هوا باشه و همیشه رقصان باشه در دامن باد. به توفان رفته شوقم ز آرامم چه میپرسی؟ که من گر خاکم گردم همان در دامن بادم. میدونیم ارتباطی بین خاک و دامنم هست، که معمولا کسی که با دامن بلندی در کوچه چیزی گذر میکرده، که معمولا کوچه هم خاکی بوده، اسفالت که نبوده قدیما، بعد این خاک بر دامن او مینشسته، گرد ما ننشست جز در دامن زلف بتان. یا بسیاری مواقع اشاره میکنه به این که تو از خاک ما پرهیز میکنی، از گردی که قرار هست به دامان تو بنشینه که گرد ما هست پرهیز میکنی. گرد و دامان یک ارتباط اینطوری هم با هم دارن. از غبارم میکشد دامن تماشا کردنیست، این غبار و دامن ارتباط داره. عاجزی های نیاز و بی نیازی های ناز. حالا اینجا میگه من اگر خاکم باشم بر کدام دامن می نشینم؟ بر دامن باد، دامنی که همیشه در حال جولان و حرکت هست و هیچ آرامشی و آرامی ندارم. از خاک تربتم نفسی می زند غبار. بیدل، هنوز زنده عشقم، نمردم. غباری هم که از خاک ما بلند میشه در هوا نفس میکشه و نشان از زندگی داره، نشان از شور و حیات داره. دماغ نکهت گل از وداع غنچه میبالد. دماغ نکهت گل از وداع غنچه میبالد. محبت همچو آه از رفتن دل کرد ایجادم. میدونیم که اینجا یک چیزی را عرض بکنم. دماغ، بالیدن دماغ، باز یکی از تعبیرهای کنایی بیدل هست که اتفاقا زیاد هم به کار میره. دماغ بی‌نیازی، بالیدن دماغ، دماغ داشتن و امثال اینا از کلمات بسیار رایج در شعر بیدل هست و معمولا به این معنی است که یعنی دماغ چیزی میبالد، یعنی که اون چیز جلوه میکند، اون چیز برجسته میشود. بالیدن دماغ نکهت گل یعنی اینکه بوی گل بلند میشه. دماغ نکهت گل از وداع غنچه میبالد. دماغ نکهت گل بالیدن را میشه اینچنین تلقی کرد که یعنی بوی گل بلند میشه. و میگه که وقتی که غنچه از بین میره و به گل تبدیل میشه، اون موقع است که بوی گل بلند میشه. چون تا وقتی که گل به شکل غنچه هست که بوی او محبوس هست و بلند نمیشه. وقتی که غنچه باز میشه، اون موقع اون رایحه گل به مشام ما میرسه که همین نکهت گل باشه. بنابراین وقتی که غنچه از بین بره و تبدیل بشه به گل، اون موقع است که بوی او بلند میشه. و در اینجا بیدل دل خودش رو به غنچه تشبیه میکنه، میگه که رفتن دل ما هم این آه محبت ما رو بلند میکنه، همچنانی که رفتن غنچه بوی گل رو بلند میکنه و بوی گل عرضه میشه و ارائه میشه، این آه ما هم از رفتن دل ایجاد میشه. مثل آه، یعنی میگه ما خودمون از رفتن دل ایجاد میشم، مثل آه. در واقع اینطوری، دماغ نکهت گل از وداع غنچه میبالد. محبت همچو آه از رفتن دل کرد ایجادم. زبس گرم است در یادت هوای عالم الفت. الفت در شعر بیدل بسیار معنی عمیقی داره، یک نوع مترادف هست با عشق. نه هجران دانم و نی وصل، بیدل اینقدر دانم که الفت عالمی را داغ کرد، آتش به بنیادش. الفت به نوعی با اون سوزی که داره، با اون سوز هجرانی که در شخص ایجاد میکنه، به نوعی میتونیم بگیم که آتش میزنه. و در اینجا هم همین رو میگه. میگه که از بس که هوای عالم الفت گرمه، از بس که این الفت ما را آتش زده، اشکی که از دل ما برمی آیه هم سرشار از عرق هست. اشک از دل در آمدن در واقع منظور اشکیه که از چشم می ریزه دیگه، چون می دونیم که اشکی که از چشم می ریزه به واقع ناشی از تأثیرات باطنی است که در دل رخ میده. پس بنابراین می تونیم بگیم که این اشک از دل هست که آمده و به چشم و از اونجا جاری شده. در جای دیگه هم بیدل این رو داره، میگه باز از دل به سوی دیده ما میایی، که اینجا هم فرد رو به عشق تشبیه میکنه و میگه که تو انگار از دل ما بیرون آمدی و از چشم ما جاری شدی. چون عشق حاصل تأثیر هست، حاصل تأثیر قلبی است و این تأثیر قلبی هم مرکزش دل دانسته میشده. بنابراین میگه که این عشقی هم که ما میفشانیم به نوعی از دل گرم ما برخواسته. بیقراری های آهم نیست بیدل بی سبب، که از دل گرمم نفس را در ته پا آتش است. در یک جای دیگه هم گفته بود که نفسم که از دل ما بیرون میایه انگار که روی آتش پا میگذاره، انقدر داغ است این دل. زبست گرم است در یادت، ما به یاد تو انقدر دل داغ شده ای دارم. زبست گرم است در یادت هوای عالم الفت، عرق آلوده می آید ز دل اشک شررزادم. باز شررزاد تعبیر قشنگی است، یک ترکیبی است که شاعر در اینجا ساخته. و یک بیت بسیار عالی که میتونم بگم که عاطفی ترین و احساسی ترین بیت این غزل هست و به نوعی شاه بیت این. خبر از خود ندارم لیک در دشت تمنایت. این بیت رو وقتی او آهنگ و ساتر آهنگ رو گوش کردن دوستان، اونجا این بیت رو میبینن که چجور به صورت دیوانه کننده ای استاد سراهنگ این بیت رو میخونه. خبر از خود ندارم لیک در دشت تمنایت، دل گمگشته ای دارم که از من میدهد یادم. دل ما در دشت تمنای تو گم شده، من گم کرده بضاعت به چه نازم بی دل. دلکی بود از این پیش در آن گیسو ماند. دل ما گم شدن دل در راه معشوق یا اسیر شدن او یا در کوی معشوق و اینا بسیار در شعر فارسی سابقه داره و میگه که ما از خودم خبر ندارم، فقط یک دل گمگشته اونجا دارم که برم سراغ دلم و بعد از ما یادم میاد. یعنی هیچی دیگه از ما نمونده، فقط یک دل گمگشته و هم در کوی تو. بسیار بیت پر اندوه و در این حال اندوه عاشقانه است. خبر از خود ندارم. یک بیت دیگه هم داشت، به یاد او دل گمگشته خونگشته دارم که می بویم. مصرع اولش یادم نیست، باشه این غزلیات بیت رو نگاه کنم. ما اون غزل رو هم فکر کنم که هنوز نرسیدیم بخوانیم. به یاد او دل خونگشته ای دارم که می بویم. میگه از گل و گلشن و این تو چیزا از ما چی میپرسی؟ ما همش به فکر او فقط یک دنبال یک دل خونگشته ای هستم که همون می بویم. حالا انشالله به این غزل هم خواهیم رسید. یکی از غزلهای بسیار زیبای بیدل است. به تکلیف بهارم میدهی زحمت نمیدانی. به تکلیف بهارم میدهی زحمت نمیدانی. به یاد او دل خونگشته ای دارم که میبویم. میگم من بهار رو چه کار میخوام بکنم؟ اون دل خونگشته ای که به یاد او هست، او خودش برای ما اندازه بهار ارزش داره. خبر از خود ندارم لیک در دشت تمنایت، دل گمگشته ای دارم که از من میدهد یادم. غبار ناتوانم بسته نقش دست امیدی. اینجا هم باز غبار و دامن را ارتباط میده. میگه که ما غبار ما برو دامن تو نشسته و هیچ کس هم نمیتونه این دامن تو را از دست ما بکشه، یا ما را نمیتونه از دامن تو جدا بکنه. حتی قلم نقاشی بهزاد. چرا قلم نقاشی بهزاد؟ به خاطری که نقاش هم نقاشی میکشه و اینجا شاعر از کشیدن دو معنی رو مراد کرده. یکی از دامن کشیدن یعنی دور کردن کسی، مثل که یکی میگیم از یکی از فلان جا بکشیم و رو بیاریم این سمت دورش بکنیم. یکی این معنی، یکی معنی نقاشی کشیدن. غبار ناتوانم بسته نقش دست امید. میگه این غبارم روی اون دامن یک دست رو نقش بسته. اصلا خودش یک تصویر سینمایی است، یک طراحی میتونه باشه. این غبار ما روی اون دامن حالت یک دست پیدا کرده، نقش یک دست رو بسته و انگار با دست و دامن رو گرفتم ول نمیکنم و هیچ کس نمیتونه ما رو از اونجا بکشه و دامن رو از دستم، حتی نقاش. چون نقاش هم کارش کشیدن هست دیگه. که نتواند ز دامانت کشیدن کلک بهزادم. بسیار بازی قشنگی با کشیدن کرده. و در جای دیگه هم اتفاقا در شعر بیدل سابقه داره. در جایی میگه که چی؟ به این سستی که میبینم ز بخت نارسا بیدل، کشد نقاش هم مشکل به دامان تو دست من. اونجا باید برعکسش رو میگه، میگه حتی نقاش هم نمیتونه دست ما رو به دامن تو بکشه. و از این نوع بازی با کشیدن در شعر بیدل بسیار هست. غالبا ارتباطی بین کشیدن و خامه بهزاد و کشیدن از دامن ایجاد میکنه. در یکی دیگه از بیتا هم هست، اتفاقا خدا کنه یادم بیایه، یک مقدار ذهنم خسته، بیتا فرار میکنه. صورت ناوکش از دل نکشد جرأت من، صورت ناوکش از دل نکشد جرأت من، به تکلف اگرم خامه بیزاد کنید. اونجا هم باز میبینید کشیدن و بیزاد، میگه ناوک او، اون پیکان تیر او آنچنان در دل ما جا گرفته که او را نمیتونم بیرون بکشم، بیرون نمیتونم بکشم اون پیکان را از دل خودم، حتی اگر مرا قلموی بهزاد هم بسازید. یعنی اون کشیدن بهزاد هم کارگر نیست در اینجا. غبار ناتوانم بسته نقش دست امیدی، که نتواند زدامانت کشیدن کلک بهزادم. امید تلخ کامان وفا شیرینی دارد، کسانی که در راه وفای معشوق حتی کام تلخی دارن، همون امید هم برای اونا شیرینی داره، امید اون وصال هم برای اونا شیرین هست. امید ترخامان وفا شیرینی دارد، لب حسرت به جوی شیر تر کرده از فرهادم. این فرهاد ما از شدت وفایی که داره، حتی اگر حسرت و سال شیرین رو داره، باز همین لبی که با جوی شیر تر میشه براش ارزش داره، چون شیر و شیرینی با هم ارتباط داره. اصلا کلمه شیرین به نظر میرسه، حالا یقین ندارم در این مورد، ولی به احتمال قوی با شیر پیوند داشته، یعنی مزه که نزدیک است به مزه شیر، چون شیر هم یک حالت لحن شیرین داره دیگه. خب حالا میگه که فرهاد ما لب حسرت خودش رو به جوی شیر ترک کرده، بنابراین خیلی هم نباید نگران بود که یادم تلخ کامی میکشه، خودش یک نوع شیرینی هست. و باز بین تلخ و شیرین یک تضاد و در این معنی یک متناقض نمایی هم هست. حالا ارتباط فرهاد با جوی شیر چی هست؟ این هست که فرهاد اصلا کاری که کرد برای شیرین، که قرار شد که در کوه بیستون اون جور ایجاد بکنه، در واقع برای انتقال شیر بود دیگه، چون شیر در یک جای دوشیده میشد که دور بود از اون جایی که قرار بود استفاده بشه، شیر گاوا و گوسفندا و اینا. بعد مونده بودن که این شیر رو چگونه منتقل بکنن، بعد با فرهاد این رو پیشنهاد کرد، یا به او پیشنهاد شد که یک جویی در دل سنگ ایجاد بکنه که اون شیر از اونجا منتقل بشه و برسه به شیرین، به قصر شیرین. از اون جایی که شیر میدوشند بلافاصله به وسیله جو منتقل بشه. و همین دلیل بین جوی شیر و شیر و فرهاد ارتباط هم هست. در شعر بیدل هم اتفاقا سابقه داره، در یک جای دیگه هم داره، میگه که اونجا اتفاقا به فرهاد یک خورده تعریض و نقد داره، به نوعی یک کار آشنایی زدایی میکنه و فرهاد رو به نوعی میگه که خودش جان میکنه برای اینکه مشهور بشه و این کندن کوه رو جان کندن تلقی میکنه. میگه او در واقع یک آوازه داره، میخواد به یک آوازه برسه. مثل کی؟ مثل کسی که شیر فروشی که اگر داخل شیرش آب قاطی کرده باشه، هی سعی میکنه که با شور و غوغا زودتر این آب رو و این شیر رو در واقع بفروشه. میگه به ذوق جانکنی ها کوکن آوازه دارد، به غوغا میفروشد هر که باشد آب در شیرش. هر که آب در شیرش باشه، یعنی به نوعی کارش قاطی داشته باشه، جنسش ایراد داشته باشه، سعی میکنه زودتر رو بفروشه. امید تلخ کامان وفا شیرینی دارد، لب حسرت به جوی شیر تر کرده است فرهادم. ز پرواز دگر چون بلبل تصویر محروم، پری در رنگ میافشانم و حیران صیادم. پر در رنگ افشاندن چقدر تعبیر قشنگی است. یعنی پر خودش داخل رنگ انگار می افشانه. و منظور چی است؟ منظور بلبلی است که بعد پرده نقاشی تا تصویر شده. و بیدل در شعر خودش، نه تنها بیدل، شاعران مکتب هندی این موتیو تصویر رو بسیار به کار بردن. یعنی چیزی که بر روی پرده نقاشی هست و این معمولا ساکن هست و حرکت نداره، بعد بیدل از این معنی که آنچه که بر روی تصویر هست ساکن هست بسیار استفاده میکنه. مثلا در جایی میگه که یک بیت بسیار عالی است: کاش هجران داد من میداد اگر وصلی نبود، شمع تصویرم که از من سوختن هم ننگ داشت. میگه ما شمع روی پرده نقاشی هستم که حتی سوختن هم نصیب او نمیشه. یا در جای دیگه داره میگه که نیستم بی سعی وحشت با همه افسردگی، بلبل تصویرم و تا رنگ دارم میپرم. بلبل که روی پرده نقاشی هست مرتب در حال پرواز هست، با اینکه افسرده، با اینکه ساکنه، ولی در این حال در حال پرواز به نظر میآید. تا کی؟ تا وقتی که رنگ داشته باشه، تا وقتی که بر اون پرده نقاشی رنگ باشه این بلبل هم در حال پرواز خواهد بود. ز پرواز دیگر چون بلبل تصویر محرومم. میگه پرواز دیگه ای ندارم، همین پرواز ساکنی که بر روی پرده نقاشی هست. پری در رنگ میافشانم و حیران صیادم. چون آدم حیران حرکت نداره دیگه، بهت زده است، مات و مبهوت میمونه. قفس از شش جهت باز است اما ساز وحشت کو، من و آن بی پر و بالی که نتوان کرد آزادم. میگه این قفس اگه باز هم باشه ما ساز وحشت ندارم، یعنی آمادگی برای جولان دادن ندارم. وحشت در اینجا به معنی حرکت و پریشانی و از حالت سکون در آمدن هست. حرکت در اینجا منظور هست. وحشت در شعر بیدل در بسیار جاها به معنی جنبش و حرکت هست، برخلاف جمعیت که به معنی آرامش هست. ساز وحشت یعنی خود وحشت. ساز در اینجا نقش کمکی داره. بارها این رو در جلسات دیگر هم خدمت دوستان عرض کردیم که بعضی وقتا کلماتی مثل ساز، مثل تراز، مثل نیرنگ و اینا نقشی برای القای بهتر معنی داره. خودشون در اینجا نقش لغوی خاصی ندارن. ساز وحشت یعنی این که به نوعی میتونیم بگیم که امکان وحشت، امکانات وحشت و حرکت. قفس از شش جهت باز است اما ساز وحشت کو، اون دم و دستگاه وحشت فراهم نمیشه. چرا؟ من و آن بی پر و بالی که نتوان کرد آزادم. برای که ما پر و بالی ندارم برای که پرواز بکنم، بی پر و بال در این قفس ماندم. به هر جا بود رنگی فال آهنگ سفر میزد. با فال چیزی زدن هم دقیقا همینطوریه، یعنی تلاش میکرد برای سفر. فال چیزی زدن در شعر بیدل بسیار آمده، مثل دماغی چیزی داشتنه، یعنی قصد کاری کردن. چون ما معمولا فال زدن یا تفعول گرفتن برای اینکه قصد کاری داشتن معمولا فال میگرفتن یا استخاره میکردن یا اینا، بنابراین فال چیزی زدن، فال وحشت چه زنم. در جای دیگه هم آمده، مصرعش کامل یادم نیست و بسیار در شعر بیدل هست. فال بی خودی، فال وحشت، فال حرکت، فال سفر. و در اینجا هم به هر جا بود رنگی فال آهنگ سفر میزد. حنا را من در این گلشن به پای او قسم دادم. قسم دادم به حنا که به پای او قدم میدم تا که رنگت از بین نره. چون رنگ میگه هر رنگی که در اینجا هست از بین میره. و معنی این به نوعی غیر مستقیم این است، کنایتاً این که هر چی باشه در حال فنا هست، در حال نابودی است. هر رنگی که باشه سفر میکنه و سفر کردن رنگ یعنی رفتن رنگ، یعنی نابود شدن، یعنی هیچ شدن، از بین رفتن. رفتن رنگ در شعر بیدل معمولاً به معنی از بین رفتن و نابود شدن هست. حالا میگه که هر رنگی که بود من دیدم که اصلاً ثبات نداره. ثبات عمر چه دارد؟ ثبات رنگ که دارد که چون پر طاووس. در اون غزل دیگری هست، غزلم خوندیم یک بار. ثبات رنگ که دارد که چون پر طاووس، جهان به شوخی رنگ پریدم مد. ثبات رنگ نیست، یک چیز دیگه ایه. ثبات عیش فکر کن. ثبات عیش که دارد که چون پر طاووس جهان به شوخی رنگ پریده میماند. ثبات نداره، مثل رنگی است که میپره. حالا میگه که ما به این حنا به پای و قسمش دادم که بمانه. استاد سرهنگ در یکی از آهنگای خودش اتفاقا یک بیتی میخونه که به پای او قسم میخوره. الان بیتش به خاطر نمیاد. خاک پای تو را به خود قسم است. ها، مصرع دومش همینه. مصرع اولش الان یادم نمیاد. و پا و حنا هم ارتباط داره از این جهت که معمولا پای خودشون رو حنا میکردن قدیم ها. مخصوصا در هندوستان حنا کردن بسیار رایج بوده و بسیار معمول و حنای نسبتا پررنگی هم دارن هندوها. و حنا با پا و رنگ سرخ و بسیار در شعر بیدل رنگینی های داره. میگه چی؟ شاید به پای بوسی نازیم بعد مردن. چه بعد چقدر بیت قشنگیه. میگه ما به زندگی که میسر نشد که بریم پای او رو ببوسیم. حداقل کاش بر خاک مزار ما حنا بکارن که بعد اون حنایی که از خاک مزار ما رویده و به نوعی انگار از بدن ما، از جسد ما در اونجا تغذیه کرده و انگار حنایی برخواسته از خاک مزار ما هست، بعد بره به پای اون معشوق مالیده بشه و پای اون رو به این ترتیب ببوسه. یعنی حداقل به واسطه اون حنایی که به پای معشوق مالیده میشه ما بتونیم یک پابوسی اون معشوق انجام بدیم. بنابراین روی خاک مزار ما حنا بکنیم که بعد به وسیله او حنا ما حداقل خودمون رو به پای او برسانیم. شاید به پای بوسی نازیم بعد مردن. غیر از حنا مکارید در خاک مشهد ما. و موارد دیگری هم بسیار در غزل طلایی هم داره یک بیت اتفاقا. کجا دیدم ندانم آن کف پای حنایی را که من عمریست گرد عالمی بیکار میگردم. خب به هر جا بود رنگی فال آهنگ سفر میزد. همه رنگ ها در حال پریدن بود. ماما حنا را به پای او قسم دادم که رنگش نپره. حنا را من در این گلشن به پای او قسم دادم. ها، اون بیتی که یک مصرعش رو گفتم مصرع دیگه هم یادم اومد. به سر من که خاک پای تو هم، خاک پای تو را به خود قسم است. و بیت آخر، فطرت. در جلسات دیگر هم خدمت دوستان گفتیم که معمولا در شعر بیدل به معنی معانی بسیار گسترده ای داره. از جمله میتونه به معنی روح و جان یا جسم یک شخص باشه، یا به نوعی میتونیم بگیم همین روح ما در هر جا فرش است. هر جا که بریم ما هستیم. به نوعی شکوه فطرتم فرش است، هر جا میروی بیدل ز هستی تا عدم یک سایه افکنده است شمشادم. شمشاد درختی است و میگه که تمام هستی تا عدم در سایه درخت شمشاد مایه. به نوعی میتونیم بگیم که یک مفاخره ای داره، یک تفاخری داره در اینجا. میگه هر جام که نگاه بکنی به هر حال نشانه ای از ما هست، نشانه ای از اون باطن، اون ذات یا تب یا هر چیزی. فطرت معنی بسیار گسترده ای داره. و اتفاقا لقبی که به بیدل داده بودن در افغانستان معمولا به کار می بودن، می گفتن بیدل شاگرد دبستان فطرت هست. فطرت بیدل همان آینه معجز نماست، هر سخن که از خامش می جوشد الهام است و بس. فطرت در اینجا می تونه طبع شاعری هم باشه، می تونه نهاد و ضمیر شخص هم باشه. و این میگه در هر جایی بالاخره این فطرت ما فرض شده و تو از ما رهایی نداری، از هستی تا بعدم. شکوه فطرتم فرش است، هر جا می روی بیدل ز هستی تا عدم یک سایه افکنده است شمشارم.